نم به ایمان این جمعه هر کنده باشم. موضوعی که در این نوبت در بارش نکاتی رو از خواهیم کرد تأسیس در باره مفهوم دعا نزد عارفان مسلمان. همه ما که شغل به دین داریم و دین ورزی یکی از مهمترین جنبه های زندگی و حیات ما رو تشکیل میدهد، باید بدانیم و لاجرم میدانیم که دعا نقش بسیار مهمی در حیات و زندگی دینی ما ایفا می کند. خداوند در قرآن کریم به ما می فرماید که ما خلقت الجن و الانس الا لیعبدون. ما این جن و انس رو، این آدمیان رو، این موجودات رو نیافریدیم جز برای عبادت. گویی از نظر دین، از چشم خداوند، آیتی که آدمیان برای او آفریده شدند، مقصدی که حیات آدمی باید به سوی او برسپار باشد، عبارت است از عبادت. ما آدمیان آفریده شدیم تا در این عالم عبادت ببرسیم. از سوی دیگر، یکی از احادیث بسیار جالب توجهی که از پیامبر گرامی اسلام نقل شده است این است که مغز و مخ عبادت عبارت است از دعا. حقیقت عبادت در دعا متجلی میشود. تا این عبادت در شکل عبادات معنای خاص باشد، نماز خواندن، روزه گرفتن، حج گزاردن، زکات دادن، خواه عباداتی باشد که در واقع مع الواسطه در معاملات انسانی متجلی میشود. کسی در زندگی خود در حش و نشر با دیگران خداوند رو مد نظر داشته باشد و افعال خود رو به مثابه فعل عبادی انجام بدهد. هر کدوم از این انواع که باشد، پیامبر به ما می‌فرماید که اون عبادت عبادت نیست مگر اینکه به این گوهر محقق شده باشد و اون گوهر عبادت است از شما. حالا اگر شما این دو تا عبادت رو در کنار هم قرار بدید، نتیجه حاصل می‌شود که در باطن نظر ممکن است شگفت‌انگیز باشد. اگر ما آدمیان آفریده شدیم برای عبادت و اگر مغز عبادت عبارت هست از دعا، بنابراین گویی هدف ما آدمیان، هدف از آفرینش ما آدمیان در این عالم چیزی نبوده است جز تحقق به مقام دعا. گویی دعا عبارت هست از قایتی که دست کم در حوزه و قلمرو دین ما آدمیان باید به سوی او برویم و به او برسیم. این نتیجه گیری همونطور که عرض کردم ممکن است در نگاه اول غریب بنماید. چگونه است که ما آدمیان تصدیقاً از منظر و موضوع دینی آفریده شده این برای دعا کردن، برای برآمدن به مقام دعا؟ مگر این دعا چه چیزی است؟ چه حقیقتی در دعا نهفته است که چنین مرتبه بلندی برای او قائل شده اند بزرگان دین و تعالیم دین؟ حقیقت این است که قرابتی که احتمالاً برای ما به نظر میرسد در این نتیجه گیری ناشی از این است که ما کمتر توجه میکنیم که حقیقت دعا عبارت است از نوعی تجربه انکشاف به توضیح که عرض خواهم کرد. در واقع دعا از جنس نوعی انکشاف است، نوعی پرده برداری است، نوعی کشف حجاب است. گویی خداوند خویشتن رو در ضمن فرایند دعا باز می نماید. اگر آیت اصفای دین عبارت باشد از خداوند درک محضر ربوبی که هست، در اون صورت عالی ترین آیتی که آدمی می تواند به او برسد در واقع تجربه آشکاری خداوند است. خداوند به نحوی از انها خویشتن رو در وجود آدمی باز می نماید، آشکار می کند. اگر حقیقت و غایت دین در واقع رسیدن به چنین مرتبه باشد که هست، در آن صورت دعا قاعدتا ربطی خواهد داشت با این تجربه انکشاف، با تجربه آشکارگی خداوند در وجود آدم. به تعبیر دقیق‌تر، اگر حقیقت دین عبارت باشد از رسیدن به خداوند، دعا باید چیز از جنس وحی باشد. دعا باید پدیده‌ای از جنس پدیده‌های وحیانی باشد. از جنس تجربه های وحیانی که بر بزرگان در سطح اونها و پیامبران نازل و وارد می شده است. آیا واقعا این طور است؟ آیا دعا نسبتی با تجربه های وحیانی دارد؟ آیا حقیقت دعا با تجربه آشکارگی و انکشاف خداوند مناسباتی دارد؟ در واقع این نکته است که ما مایلن بنده در اینجا اندکی در باره او نکات برس بکنیم. شما ملاحظه کنید خداوند بر آدمیان به طرق مختلف آشکار می شود. آشکارگی خداوند بر آدمیان از یک راه واحد نیست. عارفان به ما گفتند که از طرق الالله و عدد انفاس خلائق، راه هایی که آدمیان رو به سوی خداوند می برد به شما را آدمیان کثیر است، فراوان متکثر است. اما در تاریخ بشر دست کم خداوند در دو وجه اصلی بر آدمیان تجلی کرده است. من فقط به پاری از جنبه های این بحث اشاره می کنم. تفصیل این بحث البته باید به وقت دیگری موکول بشود. یک نوع تجربه خداوند، تجربه انکشاف آدمیان از خداوند دارند، عبارت است از تجربه انکشاف خداوند در عقل آدمی. عقل انسان رسول باطنی است، این رو حکیمان ما گفتند و در تعالیم دینی ما هم است. عقل رسول باطنی است، عقل نوعی پیامبر است، پیامبری که همه ما در وجود خود داریم. بنابراین یک نوع تجربه انکشاف در واقع عبارت است از این که خداوند خود رو بر عقل آدمیان منکشف میکنند. چگونه؟ شما ببینید، مثلا مراجعه کنید به این کتاب مشهور، به این داستان مشهور ابن سینا، حی ابن یعصان. حی ابن یعصان کسی بود مثل روبینسون کروزوی در ادبیات مدرنیته، کسی بود که در واقع در یک جزیره تک و تنها بود، افتاده، متولد شد و پرورده شد. کسی نبود، معلمی نبود، تعلیم و تربیت دینی نبود، پیامبری نبود که به او امرین رو بیاموزد. ابن سینا در واقع در ضمن بیان اون داستان میخواد به ما نشون بده که چگونه کسی که در واقع دستگیری پیامبران برای او نبود، چگونه میتواند به پای عقل خود پاره از حقایق عالم الهی رو کشف بکند. عقل او پیامبر او میشود، رسول او میشود و معرفتی سطحی از معرفت الهی رو برای او آشکار میکنه. بنابراین یک نوع تجربه انکشاف یا آشکارگی عبارت است از کشف یک امر، شناخت یک امر، دانستن یک امر. فرض کنید که کسی برای من توضیح بده که آتش چگونه چیزیست، اطلاعات به من بده. مثلا فرض کنید که این ماده سوختنی باید باشه، اکسیژنی در هوا باشه، به دمای آستانه وقتی شما برسونید این ماده مخترق در اون آتش خواهد گرفت و اون جنس اون آتش ویژگی ها اون آتش گازهایی که در اون آتش هست میزان سوزانندگیش و امثاله. این نوعی شناخت آتش است، شناختی که ما از طریق معرفت، از طریق عقل خود حاصل میکنیم. خداوند بر آدمیان از این طریق آشکار میشود. البته در اینجا خداوند به مثابه یک راز، به مثابه یک معنا بر عقل آدمی آشکار می شود و آدمی می کوشد با ریزخوابی ها، با کاوش های عقلی در واقع گره از این راز بگشاید. و البته ما می دانیم که تا حد زیادی این راز گشایی ممکن است. اما البته ممکن هم از فردی در این مرتبه، در این مقام چنان به مرتبه رفیعی برسد که علم او، معرفت او نسبت به خداوند به مرتبه یقین برسد، به علم الیقین برسد. علم الیقین مرتبه است که ما با موضوع یا متعلق شناخت یک نوع رابطه معرفتی برقرار میکنیم. اون موجود بر عقل ما آشکار میشود و عقل ما در واقع او رو به مثابه یک مسئله در پیش روی خود میبینن و میگوشاید. اما عارفان ما گفتن که فرق است میان دانستن یک چیز و دیدن آن چیز. ممکن است که من ادعا بکنم که یونانی میتانم و شما و بنا به دلایلی حرف من رو بپذیرید. یعنی فرض کنید که شما میدانید که من در یونان تحصیل کردم، فرض کنید در یونان پیشتی گرفتن در مورد فرض کنید که فلسفه افلاطون هست، فرضتون این است که اگر کسی زبان یونانی نداند خب به اون مراتب و مدارج در اون اجتماع نخواهد رسید. در اینجا شما میدانید من ادعایی کردم و شما میدانید که این ادعا درست است، اما یه وقت پس من شروع میکنم با شما به زبان یونانی سخن گفتن، در اینجا اون ادعا به مرتبه دیدن میرسد. شما نه فقط میدانید که من یونانی سخن میگم، بلکه میبینید که من یونانی سخن میگم. در اون مثال آتش، من ممکن است که بدانم آتش چیست، اما یه وقت آتش رو به من نشان میدهند، من میبینم که آتش چیست و بالاتر از اون گاهی وقتا تجربه مستقیم از آتش پیدا میکنم، دست به آتش میبرم و دست من میسوزد، تجربه مستقیم از آتش. عارفان ما به ما گفتند که اینجا مرتبه عین الیقین است. شما به عین، به رأی العین متعلق شناخت رو میبینید. این یه نوع مناسبت جدیدتر است و البته مرتبه رفیع‌تر عبارت است از حق الیقین، این که شما ابراهیموار در دل آتش درآیید و خود تبدیل به آتش شدید. این مرتبه حق و یقین است. در اینجا که ما در واقع وارد نوع متفاوتی از تجربه انکشافی میشویم، خداوند بر ما نه به مثابه راز که به مثابه یک ناز متجلی میشود، خداوند در اینجا به مثابه موجود رازآلود نیست، به مثابه یک موجود نازآلود است. ناز می نماید، حس می نماید و دل می نماید. این اساسا یک نوع تجربه انکشاف متفاوت است. در اینجا مواجهه ما با خداوند مواجهه یک عقل با یک راز نیست، بلکه مواجهه یک عاشق است با معشوق. مواجهه در واقع عبارت است از یک مقازره عاشقانه. این اساسا از منطق متفاوتی تبعیت میکنند. شما ملاحظه کنید خدای فیلسوفان خداییست که با همه موجودات این عالم رابطه علی‌السواء دارد. شما ملاحظه کنید فیلسوفان ما به ما میگفتند خداوند علت اولاست در این عالم، یعنی هر پدیدی در این عالم علتی میتلبد، اون پدیدی خودش علت دیگه تلبد تا نهایتا میرسید به سرسلسله این علت که عبارت باشد از عالم. خداوند علت اول است. شما ملاحظه کنید خداوند به همون اندازه که علت وجود من است، علت وجود سنگ و دشت و کوه و دریا و شیر و فر و پلنگ هم هست. هیچ تفاوتی از این جهت میان آدمی و سایر موجودات نیست. همه ما موجودات ماسب الله، از اون جهت که مخلوق، از اون جهت که معلولیم، آمیخته به خداوند این که علت وجود است. در اینجا هیچ تفاوتی، هیچ تمایزی میانه ما موجودات نیست. خداوند رابطه علی‌السواء دارد با همه موجودات میانه. اما وقتی شما به حوزه دین وارد میشوند، خدای پیامبران حساب دیگری دارد. خدایی که تجلی او تجلی ناز آلود است، در واقع این ناز رو به کسی عرض میکند که ناز رو میتواند بخرد، این حسن رو به کسی میتواند عرضه کند که قابلیت دلپردگی داشته باشد. جلوه نمودن، حسن نمودن به یک سنگ معنا نداره، برای که اون سنگ این حسن رو در نمیرو باید، دل او رو نمیرو باید، اما حسن نمودن به یک انسان معنا دارد. خدا یکی ناز میکند و تجلی ناز آلود و ناز آمیز دارد، فقط می تواند این رابطه رو با موجود برقرار کنه که قابلیت درک آنی که در این ناز نهفته است رو دارد. و اینجاست که در واقع یک رابطه کاملا ویژه میان انسان و خداوند برقرار می شود، رابطه ای که خداوند فقط با آدمیان دارد و نه با هیچ موجود دیگری در این عالم. در واقع تجربه انکشافی که ما در دعا از او سخن خواهیم گفت از این تجربه انکشاف خداوند به مثابه یک موجود نازآلود است، نه به مثابه یک موجود رازآلود. و در واقع از این جهت است که خدای عارفان خدایی است مختص آدمیان، خداییست که رابطه ویژه با آدمیان برقرار میکنه، در خلاف خدای فیلسوفان که علی سوا با همه موجودات در این عالم نسبت یکسان دارد. و همین را عرض کنم، به همین دلیل هم است که فیلسوفان ما، حکمای ما از تبیین مقوله دعا در بین عاجزند، ناتوانند و تصریح کردن. پاره از فیلسوفان ما، حکیمان ما، مثل فرسن مردم علامه طباطبایی که خودش از عارفان برجسته روز پارلمان بود، معتقد بودند که در چارچوب یک نظام علی معلولی در متن حکمت مشا به دشواری بتوان جایگاه دعا را روشن و معلوم کرد. برای اینکه در واقع خدایی که فیلسوف حکیم از او سخن میگوید، خدای رازهاست، خدای علت العلل است، خدای محرک اول است. ولی خدایی که پیامبران از او سخن میگویند و عارفان با او مناظره میورزند، خدای ناز است، نه خدای ناز. بنددلیل است که تبیین امر دعا برای فیلسوفان کار آسان نیست. خب، اما دعا چیست؟ در ادبیات دینی و در ادبیات عارفانی ما پدیده دعا چگونه فهم و معرفی شده است؟ شما می‌دانید که خداوند در قرآن به ما اذن دعا داده است و فعال ربکم ادعونی استجب لکم. خداوند فرموده است که به بندگان من بگو، بگو خدای اونها، پروردگار اونها به اونها گفته است، توصیه کرده است، اذن داده است، بلکه امر کرده است که بخوانید مرا تا اجابت کنم شما، مرا بخوانید و بدانید که از جانب من پاسخی دریافت خواهید. باز در جایی دیگر تعالی می فرماید که هو حی لا اله الا هو فادعوه مخلصین له الدین. خداوند البته خدای زنده است، جلو خدای نیست. این خداست. فرق به ما میکند که این خدا رو بخوانید، این خدا رو بخوانید، نه هر جور خواندن، یه جور خواندن خالصانه است، یه جور خواندنی که از صمیم جان است. اگر خداوند رو این چنین بخوانید، البته پاسخ دریافت خواهید کرد. شما کاملا آشکارا میبینید که تصویری از خداوند مفروض است که با تصویر خدای فیلسوفان متفاوت است. خدایی است که با آدمیان وارد نوعی رابطه داد و ستد میشود. شما او رو میخوانید و به معنی معانی او به شما پاسخ میدهد. با خدای فیلسوفان وارد چنین رابطه مطلقا نمیشه شد. این خدای ابراهیم است، خدای اسحاق است، خدای یعقوب است، به تنبیه خودان که در واقع چنین رابطه ای رو ممکن میکنه. در این آیاتی که از کردم چند نکته وجود داره که قابل توجه و تنبیه. نکته اول این است که خداوند به آدمیان در این آیات اذن دعا داده است. آدمیان رو به دعا دعوت کرده است. خب از کرومی اگر نفرمودید، اگر خداوند در واقع به ما دستور و اذن یاد کردن او و دعا رو نمیتوند، البته کسی زهره و جرأت خوندن خداوند رو نداشت. ما این موجود حقیر حادث کوچک در این عالم هستیم و خداوند یک موجود عظیم است، پرهیبت است، محیب است و شأن ما در برابر او خشیت است. شما ببینید خاره از عارفان ما وقتی که در مواجهه با تجلی جلالیه خداوند در این عالم قرار می گرفتن، تجربه خودشون رو برای ما اینجوری نقل کردن. گفتند که فرض کنید که یک آهوی فارغ‌بال بی‌خیال در کنار یک برکه مشغول نوشیدن آب است. هیچ صدایی نیست، هیچ نسیمی نیست. در همین حال که داره آب می‌نوشه، یک باره در آب که نگاه میکنه عکس یک شیر رو پس پشت خودش میبینه و سر رو که بر میکردانه میبینه یک شیر درنده خوناشام دندان به سوی اون نشان میده. این آهو چه رازی پیدا میکنه؟ هیچی. یک بار این آهو هستی خود رو در میبازه، در برابر هیبت و هیمنی این شیر از اون چیزی باقی میمونه. در کف شیر نر خونخواره ای قیب تسلیم و رضا و کوچاره، به تعبیر عارفان مستسبق می شود، یعنی سبع و زده می شود. حیبت اون شیر از هستی اون آهو چیزی باقی می گذارد. عارفان می گفتن وقتی که ما مقابل تجلی جلالیه خداوند قرار بگیریم. خداوند از آن جهت که جلیل است و روح ما آدمیان متجلی می شود، ما مستثقل می شود، هستی ما درباخته می شود، از وجود ما چیزی باقی نمی ماند که اونجا بتونه وارد گفتگوی بشه، درخواست بکنه، چیزی بخواد، جواب بشنوه. حقیقت این است که رابطه ما با خداوند از این قبیل است. ما موجودات حقیره هستیم که وقتی در مواجهه با خداوند قرار میگیریم، او بادی است که میوزد و پشی وجود ما رو با خودش میبره، چیزی از ما باقی نمیمونه. اصلا اونجا جای جسارت ورزیدن به سخن گفتن نیست. اما این خداوند ما گفت است که نحن اقرب من حبل الورید، من از رکل کردن به صمیم جان شما نزدیکترم و شما من رو بخوانید. علیرغم اینکه فاصله میان من و شما عظیم است، بدانید که من یک چهره دیگر هم دارم. من بر دل شما میتوانم جمال خود رو بنمایم. خداوند در این که جلال و جبروت دارد، جمیل هم هست و زیبایی خداوند اون وجه خداوند است که اقرب من حبل الورید است. اون وجهی است که به آدمیان آرامش میبخشد و به آدمیان جرأت میبخشد که با خداوند وارد رابطه دعاگونه شوند، خداوند رو بخوانند و انتظار پاسخ شنیدن از خداوند رو داشته باشند. نکته دوم این است که نه فقط خداوند به ما اذن داده است که او رو بخوانیم، ما رو تشویق و ترغیب کرده است، جرأت بخشیده است به خواندن خود، بلکه بالاتر از او به ما وعده پاسخ داده است. این دلانگیزترین وعده است که در عالم دین مرزی یک انسان عاشق رو میتواند بشنود، که تو معشوق خود رو بخوانی و او به تو وعده دهد که پاسخ خواهی شنود. نکته دیگر، خداوند گفته است که اگر میخواهید به این رابطه وارد شوید، ادب این ورود عبارت است از اخلاص. اگر من رو خالصانه بخوانید، پاسخ خود رو دریافت خواهد کرد. خداوند در قرآن در یک جا پاسخ دعا رو تضمین کرده است. در یک جا خداوند گفته است که یک طایفه از آدمیان در این عالم هستند که اگر اینها من رو بخوانند، تردید نکنند که جواب خواهند. اینجا من تضمین کردم که پاسخشون، درخواستشون بدون پاسخ نخواهد. این کجا از اونجایی که خداوند میفرماید که من یجیب المضطر اذا دعاه و یشفی الصدور. خداوند میگوید اگر کسی مضطر باشد، از سر اضطرار من رو بخواند، این رد خود ندارد، جوابش میدم، من این بنده رو رها نخواهم کرد. این مضطر بودن در واقع آن روی سکه اخلاص است. وقتی فردی مضطر است، یعنی امید از دیگران بریده است. این مرتبه اول اخلاص است، بسیار اخلاص سلبی است. وقتی شما چیزی نبینید، وقتی هیچ برونشوی نبینید، وقتی که رشته امید شما از هر آنچه که در این عالم است گسسته می شود، می دانید که در مخاطره قرار گرفتید، در وضعیتی که وجود شما در معرض هلاکت است و هیچ برونشوی نیست، هیچ کس نمیتواند شما را از این مهلکه رهایی ببخشد، این مرتبه اول اخلاص است. یعنی شما از همه امید میبرید. اون وقت مرتبه دوم اخلاص تر نیست. وقتی که از همه جا رشته امید ما گسسته شد، کمند امید خود رو به خداوند میافکنیم. این اخلاص ایشان نیست. نه فقط از غیر ناامید می شویم، بلکه به تو امید می بندیم. این اخلاص مثبت است. شما ببینید، خود خداوند در قرآن به ما می فرماید که فاذا رکبوا فی الفلک دعوا الله مخلصین له الدین. این آدم ها وقتی که سوار این کشتی شدند و کشتی رفت در وسط دریا و کشتی در معرض هلاکت قرار گرفت، امواج هلاکت خیز کوه آسا برخواستند و هستی این آدمیان در معرض مخاطره قرار گرفت، هیچ برونشویی نیافتند، در اینجا از همه امید بریدند. اخلاص است. در مرتبه دوم، تنها منجا به نجات خود رو در خداوند یافتند. اون وقت بود که خداوند خواستند دعو الله مخلصین له الدین. نه اینکه تظاهر کنند، نه اینکه ریا کنند، نه اینکه بگن حالا میخونیم بعد که کشتی رفتیم انکار میکنیم، البته وقتی به خشکی میرسن یا چون میره تو فرد فرد میشن، ولی اون لحظه خداوند میگوید که دعو الله مخلصین له الدین، خداوند رو خالصانه خونده، برای اینکه انسان مستر انسان خالص است و خداوند هیچ وقت دعای مستر رو، یعنی کسی که به مقام مرتبه اخلاص رسیده است، در واقع بی پاسخ نمیگذارد. این نکته البته نکته خیلی مهم است و محتاج بحث زیاد است. من فقط اینجا به اشاره عرض میکنم. در واقع این یک اصل الهیاتی و سلوکی خیلی مهم است. اگر ما کسی شوق دیدار خداوند رو دارد، اگر کسی مایل است که تجربه انکشاف باقی رو بیازماید، خداوند در برابر دیدگان او نما و سرخ بر بگیرد، بداند که خداوند رو در موقعیت های مرزی میدهد، در موقعیتی که تو مستر میشدی، امید از همه جا میبودی و فقط تنها روزنه هدایت و دستگیری که میابی کورسوییست که در افق دیدگان تو سوسو میزند و اون عبارت هست از امیدی که به خداوند میبری. در واقع نکته اصلی این است، در موقعیت های مرزی وقتی که هستی آدمی در معرض تهدید عدم است، وقتی که فرد دچار مصیبتی می شود، هیچ راهی برونشوی ندارد و رو مصیبت وارد شده است، وقتی که در مخاطره جدی است، چهار ستون هستی و لرز افتاده است، در اینجا در واقع چون آدمی امید از همه جا می برد، به مرتبه اضطرار می رسد، به مرتبه اخلاص هم می رسد و اگر خداوند رو بخواند، خداوند رخ بر نمیگیرد، خداوند نقاب از چهره برمیدارد و رخ میماند. مشاهده خداوند در واقع در این موقعیت هاست که نست میدهد. خب اما سوالی هست، خداوند به ما گفته است که من رو بخوانی تا به شما پاسخ بدهد. برای اینکه بدانیم که دعا از نظر عارفان ما بر چه انواعی هست، باید بدانیم که یعنی سوال این است، سوال اصلی این است که خب ما وقتی میگیم خداوند میخوانیم، خداوند به ما پاسخ میدهد، این پاسخ خداوند چیست؟ یعنی که خداوند به ما پاسخ میدهد، جواب خداوند رو چگونه باید شناخت و درک کرد؟ برای اینکه بدانیم پاسخ خداوند به چه معناست، پیش از اون باید بدانیم که اصولا دعا به چه معناست. برای اینکه پاسخ خداوند متناسب است با دعای آدمیان، لذا اگر ما بتوانیم روشن بکنیم که چه انواع و انها این دعا وجود دارد، میتوانیم به تناسب اون روشن بکنیم که انواع پاسخهایی که از خداوند میتوان انتظار داشت چگونه خواهد. اولین نوع دعایی که همه ما با اون آشنا هستیم و جزء تعالیم دینیست، دعای حاجت است. دعای حاجت دعاییست که آدمیان در اون خداوند رو برای رفع حاجتی می‌طلبند. دعاییست که در اون دعا کننده چشم بر احسان خدای کریم دارد. در واقع ما در این نوع دعا خداوند رو می‌خوانیم برای چیزی غیر از خداوند. گرفتاری داریم، بیماریست، فراقیست، قرضیست، دینیست، اندوهیست، چیزهای از این قبیل که زندگی ما رو در واقع تلخ، روح و روان ما رو تلخ کام کرده است. خداوند رو میخوانیم برای اینکه این گره رو بگشاید و این حاجت ما رو برطرف بکنه. در اینجا در واقع پاسخی که از خداوند منتظر است عبارت است از رفع اون حاجت. اگر بیماریست شفا پیدا کنه، اگر دینیست وام عطا بشود، اگر گرفتاری است گرفتاری رفع بشود، اگر عزیز دور شده ایست از دست رفته ایست اون عزیز از راه برسد و امثال. در واقع در اینجا گویی یک نوع رابطه معنایی میان یک واقعه در عالم خارج و دعای ما برقرار می شود. گرهی در زندگی من وجود دارد، جریان عالم خارج گویی بر وفق مراد من نیست و من رو تلخکام کرده است. از خداوند رفت به اون گره، گشایش اون گره رو میتدردن. وقتی که اون گره گشوده میشود، رابطه میان اون گشوده شدن و درخواست من نوع خاصی است که من اون واقعه در عالم خارج از واقع پاسخی میابم به درخواست خودم. شما ملاحظه کنید این درست است که دعای حاجت در واقع خواندن خداوند است برای غیر خداوند، ولی این هیچ اشکالی ندارد. این دعا مرسی خداوند است و خود خداوند از ما خواسته است که او رو بخوانیم ولو به کمند حاجاتمون. چرا؟ بعد اینکه وقتی که شما از خداوند حاجتی میطلبید، علی حال این حاجت رو از اون میطلبید نه از دیگری. کن حاجت آوردش زقفت سوی من، آن کشیدش مو کشان در کوی من. عیبی نداره من رو بعد من حاجت میطلبید بطلب، ولی من رو میخوانی برای رد اون حاجت. این نوع تقرب به خداوند است. به این خانه بیای، به هر کمندی که میام، به هر طمعی که میام، این خود صاحب این خانه کریم است. اصل این است که به این خانه گام بدهید. حالا به طمع سفره میاد بیاید نداره. خداوند هیچ وقت بنده ای رو نمیراند به این دارید و به این انگیزه. خداوند در واقع در این عالم دانهای مختلف پراکنده است. هر کس خوراکش در این عالم یه چیزه و این دانه اون دام است. دامگذار عبارت است از خداوند. خداوند میگه بیا. تو بیا تو این دام بیوم منو به حوث این دام باشه، بالاخره در دام من افتاده. خود این مرتبه از مرتبه است. اما گاهی مواقع به نظر میرسه وقتی که ما خداوند رو میخوانیم به دعا پاسخ مناسب رو دریافت نمی کنیم. اون چه که منتظر و متوقع بوده است بر نمی آید. چگونه است؟ چراست؟ تحقیق درباره این نکته ما رو به کشف ماهیت دعا نزدیکتر میکنه. پاره از عارفان ما گفتن خب ببینید یکی از دلایلی که گاهی دعای ما اونچنان که مورد انتظار و توقع ماست بر نمیاد این است که اتفاقا این بر نیامدن دعا این رحمت خداوند است. یعنی در واقع خداوند در برآوردن اون دعا شر میبینه و در واقع با بر نیاوردن اون دعا بنده خود از اون شرعی نمیدارد. به تعبیر مولانا میگوید که بس دعاها کان زیان است و هلاک، و از کرم هی نشنود یزدان پاک. بعضی از دعاها در واقع دعاهای هلاکت آفرین است و در واقع اگر خدا را نمیشنود برای اینکه نسبت به بنده خود خطوفت دارد. در مثنوی داستانیست میگوید که وقتی یه مارگیری بود، یه کسی بود یه ماری داشت، یه دزدی اومد به این مار رو دزدی برد. این فرد خیلی ناراحت شد، برد ما این ماری رو گرفته بودیم حالا باش میخواستیم کاسبی بکنیم که، و این کس اومده به این مار رو ربوده. سه از خداوند میخواست که خدا این مار رو به ما برگردون، این مار رو که ما از دست دادیم. از نظر اون مار زهرآگین خطرناکی بود. این طرف که این رو دزدی، این مار توی راه این فرد رو کزید و کشتش. این فرد صاحب مار وقتی آمد و این مار دزد مار رو دید، متوجه شد که این دزد مار در واقع به نیش زهرآگین اون مار از دنیا رفته است. اون وقت در واقع دعاش رو معکوس کرد، گفت شکر حق را کان دعا مردود شد. من زیان پنداشتم آن سود شد. من فکر میکردم ضرر کردم، بلکه این ضرر من این سود بود. بس دعاها کن زیان است و حلاوت، و از کرم نینش نبدی از آنه. بنابراین عارفان ما میگفتن یکی از دلایلی که پاری از دعاها آنچنان که مورد انتظار و توقع ماست برآورده نمیشود این در واقع این رحمت باریست. خداوند در واقع به این طریق شر ما از ما دور می‌کند. دلیل دیگری هم پاره از عارفان ما گفتن که چرا دعاها اونچنانی که مورد انتظار ما سایی برآورده نمی‌شود. همونطوری که عرض کردم واقع یکی از فلسفه های وجودی دعا این است که آدمیان رو از غفلت به سوی خداوند درآورند. در مثنوی باز داستانی است که در مثنوی هم آمده است قشنگ نیست. میگوید که وقتی بنده بود از بندگان خوب خداوند، از بندگان مخلص خداوند، و در دعاوند دعا خداوند رو میخواند با شور با گریه و خداوند دعای او رو بر نمی آورد. و فرشتگان و ملائک وقتی این صحنه رو دیدن خیلی ناراحت شدن، گفتن آقا خدامون چه کاری کنیم، شما که کریمی، این گناهکاران، این سیاه رویان، اینا که تو به هر کوچکترین چیز میخورن تو فوری حاجتشون رو فراورده میکنی، هیچ از بندگان نیک توست، چرا اسلامی رو بر نمی آوری؟ تو عطا بیگانگان را میدهی، از تو دارد آرزو هر مشتهی، خب چرا این در این مورد عمل نمی کنی؟ من خدا رو جواب کنم فرشتگان این جواب رو میده، حق بفرماید که نز خاری اوست، این تأخیر عطا یاری اوست. اینی که در واقع من جواب دعاش رو الان میدم دارم کمکش میکنم. چجوری؟ خدا من میگه ببین در واقع این به کمند این دعا به یاد من افتاده است و این توفیق رو یافته است که من رو بخواند و به حضور من بیاید. اگه این دعاش رو برطرف بکنم، حاجتش مرتفع بشه، تمام وجود او مشغول و مستقرق اون حاجت برآورده میشه، از من غافل میشه، یه دعا نمیکنه. یه ثانیاً من هم مثل بنده من، همونطور که بنده من مشتاق من است، من هم مشتاق اونم. وقتی که میبینم یه بنده خالصی از سر سوز عشق من رو میخونه، من خوشم میاد. میگم اگه من الان حاجتش رو برآورده کنم، این دیگه قطع میکنه، من محروم میشم از این آواز خوش. لذا با برنیاوردن حاجت او رو برمیانگیزم که من رو بیشتر بخونه و من لذت بیشتر میبرم. هر به فرماید که نز خاری اوست، این تأخیر عطا یاری اوست، حاجت ها و دستر دفلت سوی من، آن کشیدش مو کشان در کوی من، در برارم حاجتش او با رود، هم در آن بازی که مستقر شدن، در که می نارد به جان یا مستجار، دل شکست سین خسته گو بدار، خوش همی آید مرا آواز او، وان خدا یا گفتن آن راز او. خدا من راز و نیاز از سر سوز و شوق بنده خودش رو دوست دارد. اما بالاتر از همین اینا، بالاتر از همین اینا، عارفان به ما گفتن اگر بای وقتا شما میبینید که دعایی میکنید و حاجت شما از دعا برآورده نمیشود، حاجتی که به دعا خواسته برآورده نمیشود، علتش این است که شما درک نادرستی از دعا دارید. علتش این است که در واقع شما گم میکنید پاسخ به لبه که درست رو از نادرست، لبه که اصلی رو بیش از آن که برآمدن حاجتی در بیرون باشد نفس توفیق بدانید که خداوند به شما داده است که او رو بخوانید. نکته اصلی این است، فراموش نکنید مهمترین پاسخی که خداوند به دعای بندگان میدهد همین توفیق ماست، همین که به بنده این توفیق رو تا دست خداوند بخوان. در واقع این توفیق دعا نشان میدهد که پیش از این که ما خداوند رو بخوانیم او ما رو خوانده است. در این عالم نسبت عاشقی آنسرانه آنسریست، گفت هر که عاشق دیدیش معشوق دان، کو به نسبت هست هم این و همان. تو فکر میکنی که تو عاشق خداوندی ولی او رو و او رو میخوانی، ولی ماجرا کاملا برخلاف این است، برعکس این است. اگر ابتدا کمند عشق خداوند در این عالم نبود، اگر در ابتدا او عاشق تو نمیشد، تو به مقام عاشق بر نمیآمدی. عاشق اصلی در این عالم خداوند است. خداوند به پیامبرش میفرماید که لولا کلما خلقت الاخلاق، پیامبر این سر اخلاق آدمی، اگر تو نبودی من این جهان رو نمیآفریدم. یعنی گویی که خداوند در واقع این جهان رو برای این آدم آفرید. پس چرا؟ برای اینکه حفظ بین ما آید و دل به رو باید. در اینجا خداوند در واقع به ما میگوید که من تو را آفریدم که عاشق من بشی، من تو را آفریدم که حسن من رو ببینی و دل برده شدی. اما بالاتر از این، در اون حدیث مشهور کنز یا دوست هست میدانید، خداوند اما در بیان سر آفرینش جهان گفت کنتو کنزم مخفی یافت احباب کن او رفت، گفت من یه گنج مخفی بودم، گنج مخفی بود سپوری چاب کرد خواب را خوابان تر از افلاق کرد، من یه گنج مخفی بودم سرشار از خوص و پریرو تا به مستوری ندارد و همین لطفی که از پوری این خوص من چاب کرد و شد این آدمی که آفرینش بود. در اینجا خداوند در مقام محشور است. پس این خداوند شأن عاشقی دارد، این خداوند عاشق است. ولی حقیقت هم این است که سرچشمه عشق به عالم از سوی خداوند است. همین که شما توفیق دعا پیدا میکنی خدا رو بخوانی، بدانی که پیش از این که تو اون رو بخوانی اون تو رو خوانده است. اگر اون کشش آن سری نبود این توفیق در جوش تو در وجود تو نمیجوشید. برابر این ترواقع تعلیم عارفان این است، توفیق دعا این لبیک است، این رو نباید فرمون شد. در مثلا این است که یه وقتی شخصی خیلی خداوندی رو به دعا و به راز و نیاز میخوان و جواب نمیشه، یه وقت شیطون به خوابش میدن بگه چرا خودتو معتن کردی؟ اگه خدا قرار بود به تو جواب بده این همه تو خداوند رو میخواندی، خب خداوند به تو جواب دادن. یکی الله میگفتی شبی تا که شیرین میشود از ذکرش لبی، گفت شیطان آخری بسیار بود این همه الله را لبه کو، می نیاید یک جواب از پیش تر، چند الله میزنی با روی سر. آخه چه کار این همه الله الله میزنی؟ این طرف به شکستی شد، نارد شد، گوشه دست دل شد و به خواب سر دی در خواب و خضر را در خوزد. در خواب فری بعدی از خود مردان خودمان شدی. اون مرد از دست پرسید ساخته آه تو چرا دیگه پانی میکنی؟ کفین از ذکر چون وامنده ای، چون پشیمانی از آن کش خانده ای. چی شد پشیمان شدی دیگه اون کسی رو که میخوانده نمیخوند؟ این فرد گفت گفت لبه کم نمی آید جواب، زن همی ترسم که باشم رد باد. گفت ما هی دعا میکنیم الله میکنیم ولی جواب نمیشنویم، میترسم من باید از چشم خداوند افتاده باشن که به من پاسخ نمیدهد. اون فرد بهش جواب میدهد که گفت آن الله تو لطفه کماست، آن نیاز و درد و سوز لطفه کماست. همین که تو اینقدر وجود لطیف پیدا میکنی با اون شور با اون شور خداوند رو میخوانی این لطفه کماست. تیره ها و تاره روی های تو جذب ما بود و گشار این پای تو، ترس و عشق تو کمند لطف ماست، زیر هر یا رب تو لبیک هاست. اصلا همین که تو خداوند رو میخوانی با این سوی